موفق نمیشیم مگر اینکه بین اهداف زیادمون، بین علاقمندی های زیادمون یکی رو اولویت قرار بده. یعنی اون خرگوشه اولویت زیاد داشت تو ذهن خودش، رویاهاش، آره اینو این کارو میکنم این کارو میکنم، لاک پشته رسید چون یه هدف مشخص کرد، آهسته و پیوسته به سمت هدف حرکت کرد، قدم های ریز برداشت. اینجا حالا در مورد بحث هدف ها تو نسل امروز به این نتیجه رسیدن که بچه های الان بیشتر از 3 ماه تو یه کار بایی نمیستن، یعنی میخواد سریع برسه،
بله،
هدفش رو پیدا نکرد. اینجاست که توسعه فردی اتفاق میفته. تو باید یه کاری رو پیدا کنی و قدم‌های کوچولو کوچولو به سمتش حرکت بکنی. الان جهان متوجه شد تو یک مسیر اگر تو متخصص بشی بهتر از اینه که هزاران هدف داشته باشی و مشخص نمیشه که تو چه کاره ای. اینجاست که تو این گام دوم توسعه فردی. پس خودمو میشناسم، تو گام دوم باید تعیین هدف کنم، یعنی بین اهدافم یکی رو گلچین کنم بیارم بالا. بریم حالا گام سوم، موافقی؟
حتما.
خب آقا هدف مشخص شد، من میخوام بشم مثلا بهترین رشته خودم، برنامه ریزی چیه؟ ایشالا میرسم. این نمیشه. برنامه ریزی حالا یعنی چی؟ من مشخص کنم دقیقا امسال، حتی ریسترش میکنن تو توسعه فردی، دفترهایی وجود داره اگه دوستان دلشون خواست میتونن تهیه بکنن، دفتر توسعه فردی. یعنی چی؟ امروز میخوام چیکار کنم؟ ببینید اگر اهداف ما برنامه ریزی واسش نشه و ریز نشه، انگار من نمیخوام بهش برسم. امروز میخوام چیکار کنم؟ این ماه میخوام چیکار کنم؟ امسال میخوام کجا باشم؟ حالا 10 سال آینده میخوام کجا باشم؟ پس برنامه ریزی باید اتفاق بیفته. ببینید اینا تک به تک نکاتی که من خدمتتون میگم نیاز به آموزش داره. جاش تو آموزش برابر شما خالیه، جاش توی بحث تخصصیه ما خالیه. یعنی اینا نیازه که ما اینها رو یاد بگیریم و بعد اقدام. خیلی برنامه‌ریزی میکنن، تو اقدام مشکل دارن. اینجاست که میگه علوم انسانی و روانشناسی وارد میشه که به تو انگیزه درونی بده، متوجه بشه تو چی میخوای، من کنارتم تا انجامش بدی. من میدونم نیاز به یه حمایتگر داشتی، به خصوص که توی کشور ما این بحث روانشناسی تازه داره جا میفته، کم کم مردم دارن متوجه میشن که باید با روانشناسا آشتی کنن.
بله.
و نیاز به این حمایت.
ضمن اینکه خب روانشناسی، علم روانشناسی کلن علم نسبتاً جدیدی هست به نسبت خیلی علوم دیگر. خب همیشه شاید در مثلا فرهنگ‌های مثل فرهنگ ما یک جبهه‌ای هم در مقابلش بوده، ولی خب خیلی عوض شده، خیلی مردم با مشاوره و به قول شما با روانشناسی آشتی کردن. ما یه بخش آگهی بازرگانی داریم، چند دقیقه این رو بشنویم، برمیگردیم خدمتتون با ادامه کوی دانشگاه. حضورتون خواهیم بود.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونیم.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
در کوی دانشگاه امشب همچنان همراه هستیم با خانم دکتر زینب جولایی، روانشناس و مدرس مهارت‌های ارتباطی، و خانم دکتر بهاره صفوی، روزنامه‌نگار علم، پژوهشگر حوزه ارتباطات و دبیر انجمن ترویج علم ایران. در فاصله که شما آگهی بازرگانی میشینی، خانم دکتر جولایی داشتن میگفتن خانم دکتر صفوی واقعا یکی از نمونه های خوب توسعه فردی هستن که منم بهش اعتقاد دارم واقعا. یعنی داشتم میگفتم اگر کسی بتونه که این گام هایی که خانم دکتر شما گفتین رو واقعا اجرا بکنه، اول اینکه شناخت خود آدم که خب خیلی خیلی موضوع مهمی، آگاهی واقعی و درست و همونطور که عرض کردم پیشتر رو راست از خود آدم، درباره خود آدم خیلی مهمه، بعدم همونطور که گفتین هدف گذاری و بعدم برنامه ریزی که خب خیلی سخته، ولی اگر کسی واقعا موفق بشه که اینها رو درست انجام بده حتما موفق خواهد بود. چرا که نه؟ نمونهش هم گفتن اینجا داریم دیگه. خانم دکتر
اجازه بدین دیگه. خیلی ممنون از شما دو تا بزرگوار. ولی قطعا اینطور نیست. من تو اون داشتم فکر میکردم که چه سگام سختی.
بله.
سگانه خیلی سخت و طاقت فرسایی و اینی که بخوایم هر کدوم از ما به این نتیجه برسیم که باید اینها رو رعایت کنیم، چقدر پیچ و خم داره، چقدر فراز و نشیب داره و چقدر احتیاج به راهنمایی داره.
حتما مسئله راهنمایی که خود خانم دکتر جولایی هم بهش اشاره کردن خیلی موضوع مهمیه. ما به این برمیگردیم خانم دکتر صفوی. من راجع به یونسکو دوباره از اون بحثمون دور نیافتیم، چون این توضیحات خانم دکتر جولایی دادن، خواستم ببینم که حالا سازمان یونسکو در این زمینه چه کارهایی احتمالاً کرده، چه برنامه‌هایی داشته و داره و اهدافش چیه.
به هر حال هزاره جدید بارها ما شنیدیم که فقط سواد خواندن و نوشتن کافی نیست، ما انواع اقسام سوادها رو داشته
بله.
باشیم. ما خودمون مبلغ سواد رسانه‌ای
بله.
اما مطمئنن حالا مصادیق مختلف آموزشی که در حوزه حالا توسعه فردی و روانشناسی هم حتما هست، حالا از خدمت خود ایشون میشه دقیق تر سوال کرد. اما همین روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه مثل خیلی از مناسبت‌های دیگه که هدف یادآوریه و گوش زد کردنه، یه سری از امکاناتی که وجود داره شاید مردم عادی نسبت بهش توجه یا حساسیت ندارن، هر سال یه تم یا شعار خاصی داره. امسال در واقع این روز رو عنوانش هست در واقع علم جهانی برای رفاه جهانی. خب حالا ما باید ببینیم که به نظر میرسه اگه این سگانه رو، سگام رو همه بتونن طی کنن، به خوبی میتونن از علم استفاده کنن برای اینی که یه جامعه مرفه داشته باشن. چقدر موافقین خانم دکتر جولایی؟
خیلی این شعار جالب بود، علم جهانی برای رفاه جهانی. ببینید اصلا چه انسانی میره به سمت علم؟ کسی که حالش خوبه. ببینید اینقدر مهمه تو بحث ترویج علم که ما بریم به این سمت که حال خوب رو ایجاد کنیم. حال خوب یعنی چی؟ یعنی من ارتباطم با خودم، با جهان، با کائنات در صلح باشه. وقتی حالت خوبه میای ترویج علم پیدا کنی. چرا بچه ها سر توی مدرسه خیلی تمرکز ندارن؟ حالشون تو خونه خوب نبوده. تو خونه چرا حال خوب نبوده؟ پدر مادر با همدیگه اوکی نیستن. ما تو بحث ارتباط یه مثلث داریم، اینو برای دوستان عزیز بگم. ببینید تو رأسش ارتباط با خودمه. بله. گفتم شناخت خود، من اصلا با خودم ارتباط دارم یا از درون فقط دارم خودم سرزنش میکنم، مقایسه، تو کامل نبودی، تو اینجا نتونستی، تو شبیه فلانی نیستی. یه نکته دیگه ارتباطم با انسانها، ارتباط شما. میبینید الان این بحث روانشناسی نوین که خدمتتون عرض میکنم تو تمام سازمانها در کشورهای پیشرفته الان گذاشتن هر سازمانی باید روانشناس خودشو داشته باشه. حالا چرا؟ میگه اعضای من که اونجا دارن کار میکنن اگر از نظر روانی توی وضعیت نرمالی باشن بهره وری سازمان میره بالا. یعنی ما اینجا که دوره هم هستیم اگه چیزی داره ناراحتمون میکنه مدل صحبت کردنمون تغییر میکنه، اصلا انگیزه درونی من میاد پایین اگر حالم بد باشه برای اینکه برم به سمت علم. رفاه چجوری میاد؟ افرادی باشن که بهترین ورژن خودشون رو تقدیم جهان کنن. چرا بهترین ورژن رو تقدیم جهان نمی کنیم؟
ما از نسخه استفاده بکنیم. من چند بار خواستم کلامتون رو قطع نکنم. آره بگیم بهترین نسخه خودمون.
بهترین نسخه.
بله.
دقیقاً. بهترین نسخه خودم رو چجوری ارائه میکنم موقعی که حالم خوبه؟ پس یکی شد ارتباط خوب با خودم، ارتباط خوب با سایر انسان‌ها. میشه خانواده، فرزندت، همکارت، با همه. یکی هم از ارتباط با کائنات که ببین یونسکو خیلی هم مرتبطه بهش. آیا من با گیاهان، حیوانات، با جهان دوستم یا نه میرم توی طبیعت دارم میخواد شاخه بشکنم، حیوانا رو اذیت کنم؟ ببین چه کسی میتونه به حیوان و به جهان آسیب برسونه؟ کسی که خودش خیلی آسیب دیده.
خب خیلی بحث گستردهه ولی خانم دکتر، یعنی خیلی ریشه یابی میخواد، خیلی اتفاقا باید بیفته. به این سادگی یعنی با همین حرفا خیلی شاید نشه که بگیم خب با خودمون در صلح باشیم. یعنی یک به قول شما فرایندی باید طی بشه تا کسی که در با صلح نیست در خودش این اتفاق براش بیفته. خیلی ها هم ممکن هست که در واقع ما بحث روانشناسی هم شد مقدار زیادی این مسائل رو در واقع بر گرده مسائل روزانه و روزمرگی هاشون بندازن، گرفتاری ها، مسائل مثلا اقتصادی که در حال حاضر حاضر در کشور ما خب مسئله پررنگی هست، باعث بشه بگه من مثلا چطور میتونم با خودم در صلح باشم وقتی که مثلا این شرایط اولیه رو ندارم، یا وقتی که اینجا گرفتار هستم، وقتی که برای مثلا زندگی روزانم دچار مشکل هستم، اینو چطوری میتونیم حلش کنیم؟
ببینید من متوجه هستم. ببینید مثلا الان واقعا واقع بینانه صحبت کنیم، ما یه سری مسائل و مشکلات داریم، مسائل اقتصادی هست، اجتماعی هست، مطالب مختلف، اما ببینید ما میخواهیم که بهترین نسخه خودمون بشیم. یعنی انتهای توسعه فردی اینه که من اگه بخوام تمرکز کنم روی نقاط ضعف، همیشه هست، امیدوار بودنه که سخته، و تو توسعه فردی من میخوام شکوفایی اتفاق بیفته. تمام تمرکز رو توی روانشناسی نوین میذاره، میگیم بیایم نقاط قوت رو ببینیم.
یعنی در شرایط موجود بهترین چیزی که من از خودم میتونم ارائه بدم.
برای همینه که میگه برای هر فرهنگ و هر ملتی توسعه فردی متفاوت است. یعنی آره، من اگه الان بیام خودم رو مقایسه کنم با یه کشور دیگه ناامید میشم، حالم بد میشه. ولی خیلی قشنگ گفتی، توسعه فردی یک فرایند است همه جانبه برای تو در هر کشوری که هستی، نمیگه فقط توسعه یافته ها. شما که توسعه نیافتید توسعه فردی نمیشه خداحافظ، نه. یونسکو میگه من مطمئنم تو اگر آموزش ببینی و بپذیری که در هر موقعیتی که هستی میتونی از نقطه A برسی به نقطه B، اینه. یعنی ببینید یک آینده مطلوب رو ترسیم کنی، چجوری بشم شبیه اون کشور، نه شبیه چیزی بشم یک نقطه بالاتر از خودم. و ببینید خیلی جالبه، توی توسعه فردی گام آخر میگه برنامه ریزی و اقدام. تو بحث اقدام من یه نکته بهتون میگم، میگه تغییرات کوچک اتفاقات بزرگ.
بله.
یعنی من الان تو همین کشور با همین شرایط اگر بتونم از بحث روانشناسی کمک بگیرم،
بله،
یه گام میرم جلوتر. که پس اینجا ما درک میکنیم هر کسی تو هر خانواده ای هست، تو جامعه هست، شرایط سختی شاید داشته باشه و ما درکش میکنیم، اما نقطه مهم اینه من میخوام فقط یک پله از قبل خودم برم بالاتر.
شاید بشه اینو اینجوری، حالا چون جوامع رو داریم میگیم، اینجوری تعبیر کرد که ما حالا به هر حال تو تقسیم بندی همون کشورهای توسعه یافته داریم و کشور ایران جز کشورهای در حال توسعه است. و شاید ما اگه بخوایم مقایسه کنیم با کشورهای توسعه نیافته از یک طرف، بله، و کشورهای توسعه یافته در سوی دیگه. و چه خوبه که ما به عنوان بدنه این جامعه و این کشور هم در حال توسعه باشیم.
بله، چرا که نه، خیلی هم خوبه. من یه پیامی برامون اومده از دوستان، این را هم بخونم چون ازشون پرسیدیم و خواستیم امشب به ما بگن که چقدر یونسکو رو میشناسن و به نظرشون شاخص‌ترین کاری که یونسکو انجام داده چی بوده. آقای محسن محبت کردن پیام دادن که سازمان تخصصی سازمان ملل متحده که با هدف کمک به ایجاد صلح، ریشه‌کن کردن فقر، توسعه پایدار و گفتگوی بین فرهنگی از طریق آموزش، علوم، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات به وجود آمده است. خب ما به خیلی هاش هم اشاره کردیم، به خصوص این بحث آموزش رو که هم خانم دکتر صفوی بهش اشاره کرده، هم خانم دکتر جولایی. خانم دکتر توی صحبتاتون چندین بار گفتین نیاز به آموزش داره و یه جای پیشتر گفتین که جاش در آموزش و پرورش ما خالیه. جای خیلی چیزها در آموزش و پرورش ما سالهاست که خالیه، بحث امروز و دیروز هم نیست. من همیشه از کسانی هستم که خیلی در واقع تخصص و جایگاه خاصی ندارم، ولی به عنوان یک ایرانی همیشه خیلی ایراد داشتم بر آموزش و پرورش، که به نظرم پرورش توش خیلی کمرنگه. ما یه سری آموزش های کلیشه‌ای داشتیم از زمان ما تا کنون، تغییرات به وجود آمده ولی نه اونطور که باید و شاید. اینی که گفتین جاش خالی هست رو من میخوام بدونم که شما به عنوان یک متخصص در حوزه روانشناسی و مهارت‌های ارتباطی اگر قرار بود که مسئولیتی داشته باشین، اگر قرار بود بتونید واقعا کاری بکنید، چی کار میکردید؟ چون خیلی خیلی این بحث مهمه و این چیزا رو اگر واقعا آدم از سنین پایین‌تر بدونه، بهش برسه، نسبت بهش آگاه باشه، چقدر میتونه اصلا اساس یک جامعه رو در آینده تغییر بده.
خیلی موضوع قشنگی رو گفتین. ببینید اینقدر مهمه که اگر میشد از دوران مهد کودک و بله، ابتدایی یک انسانی متوجه بشه که چه استعدادی داره و باید دقیقا تو چه زمینه‌ای کار کنه، نمیشد که یه دفعه بیاد پزشک بشه. من حالا مثالی که میزنم کاملا واقعیه و بله، مراجعه خودم بله، پزشکی که الان پزشکی ولی حالش خوب نیست و میاد پیش من و بهش میگم واقعا دوست داشتی چی کار کنی؟ میگه خیلی دوست داشتم که کیک بپزم و یه قنادی داشتم. ببینید چرا زشته که در کشور ما بستن بگید که بچه‌تون قناده؟ چون تو ذهن ما یه چیزی، یه نسخه یه بله. واسه همه، خانم دکتر،
بله،
آقای مهندس، ولی یه قناده خوشحال باعث میشه که ملتش توسعه پایدار داشته باشه. خیلی بحث مهمی ها،
دقیقا.
خیلی نکته قشنگی.
حکایت خانم دکتر، اون بچه‌ای هست که بهش گفتن که بزرگ شدی میخوای چیکاره بشی، گفت میخوام خوشحال باشم. گفتن نه، سوالو متوجه نشدی، میخوای چیکاره بشی؟ گفت شما متوجه نشدی، میخوام خوشحال باشم.
آفرین. یعنی ببینید، من الان یه بیزینس وومن میاد جلوم، یه کسی که تاجره، یک زنی که رفته و تو تجارت رشد کرده، ازش میپرسم چرا حالت خوب نیست؟ تو جلسه میگه من تازه فهمیدم دوست داشتم یه مادری باشم که 4 تا بچه دورم بود و وقت نمیکردم سرمو بخارونم، و الان دیگه یادم رفته بود که خودم چی میخوام. مثلا توی مدرسه من خیلی وقتا با بچه‌ها صحبت میکنم، میگم که چی دوست داری؟ دختری من گفت خانم من دوست دارم مامان شم. همه بهش خندیدن. ببینید تو توسعه پایدار ما نیاز به مادر داریم.
بله.
مادری که دوست داره بچه‌شو بزرگ کنه. کی گفته توسعه فردی یعنی فقط یک مسیر؟ ببین من امشب اگر این رو جا بندازم که مادر، پدر، انسانی که داری صدای منو میشنوی، همه به یک شکل توسعه فردی ندارن، گلو زدم
انشالله.
یعنی ببینید خیلی بحث مهمه. حالا نکته بعدی، خیلی تو بحث رفاه که گفتید خانم صفوی، من اینجا سواد عاطفی ندارم. ببین برای بچه‌ها من اگه میتونستم یه دوره‌هایی بذارم تو، به خصوص بچه‌های دبیرستانی، میخوام برم وارد ارتباطات بشن، سواد عاطفی ندارم. یعنی وارد ارتباط میشن، این آموزش همگانی،
بله،
من چگونه تبدیل به نسخه عالی از خودم بشم، یعنی بشم یک کاری در این کشور که بتونم کمک کنم این کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی بکشه بالا. چطوری میتونم کاری رو بکنم که خودم دوست دارم انجام بدم؟ و اینه، خب من مثلا توی همرشته های خودم داریم توی این زمینه اومدن تحصیل کردن، هرگز دوست ندارن در این رابطه کار کنن. یعنی یک کشور هزینه کرده یک کسی برسه به بخش حالا ارشد دکترای روانشناسی، ولی دوست نداره در موردش کار کنه. این کشور چه ضرری داده
تو خیلی از رشته ها؟ حالا اینم باز هم دلایل خیلی متفاوتی داره، شاید حالا همون سد کنکور، رتبه ها، و اینی که حالا هر کسی هر رتبه بیاره. بله. نهایتا
ما کشورمون خیلی نمونهش خود بنده، من حقوق خوندم در دوران لیسانس، ولی هرگز کار حقوقی رو دوست نداشتم، اینو قبلا هم گفتم، و هرگز هیچ کدوم از امتحانات رشته حقوق رو مثل وکالت، مثل قضاوت، مثل سردفتری رو ندادم، چون وقتی که دوره لیسانسم تموم شد گذشت ازش، باباشم تاریخ خوندم چون همیشه تاریخ دوست داشتم، اون تو دوره دبیرستان گفتن نه مثلا تو چون شاگرد خوبی هستی نباید بری رشته تاریخ. حالا راجع به خودم زیاد بحث نکنم، میخوام بگم نمونه های مثل من بسیار هستند که در رشته در کشور ما تحصیل کردن ولی در رشته دیگری کار میکنن، و این خب همونه، همون که ما نمیدونستیم که کی هستیم، چی هستیم و چه چیزی میخوایم، که فکر میکنم هنوزم ادامه داره تا حد زیادی.
دقیقاً. ببینید یه بخشی که یونسکو اشاره میکنه میگه پرورش مهارت ها، نمیگه بدیم علم رو محض بدیم به یه کسی.
بله.
الان مثلا شما رتبتون خوب بوده، دانشتون خوب بوده، درستون خوب بوده، بهتون گفتم برو حقوق بخون،
ولی من ادبیات دوست داشتم،
ولی شما اونو دوست داشتین. این خیلی بحث مهمه. ما نباید تک بودی نگاه کنیم. بچه‌هایی که رتبه‌هاشون بالاست باید برن تو این شاخه. شما میرید توی تاریخ، شما میرید تو ادبیات، میشید نخبه اون علم. و پرورش مهارت، میدونید فرقش با علم چیه؟ وقتی ما بچه ها رو مهارت بهشون بدیم، یعنی مهارت ارتباطی، نه علم ارتباط. ببین مثلا من الان یه کتاب میتونم برای شما بخونم، میتونم یه کاری کنم ما با همدیگه ارتباط برقرار کنیم. بچه ها الان این مشکل دارن، بلدن، اما وقتی میخوان ارتباط برقرار کنن نگاهت نمی کنن، چشمشون رو میدوزدن. ماجرا چیه؟ پرورش مهارت. و اینکه ببینم تو واقعا دوست داری چه کاره بشی. و خیلی جالبه، من توی مراجعهام کمکش کردم یه فردی رو که برگرده ببینه خودش چی میخواد، و خیلی واسم جالبه، همیشه این تو ذهنم هست، این رفت و واقعا استارت زد، توسعه فردیشو شروع کرد، فهمید که خودش چی میخواد، هدف گذاری کرد که این قنادی رو بزنه، و وقتی این قنادی رو زد کنارش احساس کرد و گفتش بهم، گفت کم کم فهمید که دوست دارم کیک میپزم همونجا یه فضایی باشه که به مردم قهوه ام بدم، و این قنادی کافش رو زد و الان انقدر حالش خوبه و داره به جهان خودش خدمت میکنه. این توسعه پایدار ایجاد میکنه، مردمی که حالشون خوبه، مهارتی بلدن که صبح در مغازه‌شون رو با حال خوب و انگیزه درونی باز میکنن، نه به اجبار. چون اگر اجبار بیاد پشت یه کاری، عشق از توش حذف میشه. یعنی آدم ها فقط به خاطر انگیزه بیرونی دارن یه کاری بله. انجام میدن. خیلی بحث واقعا قشنگیه.
همچنان شنونده کوی دانشگاه هستید از رادیو تهران. خب امشب درباره سازمان یونسکو صحبت کردیم. خب مناسبت هم داشت، در هفته ترویج علم خواهیم بود، درباره صلح و توسعه پایدار و علم در خدمت صلح و توسعه صحبت کردیم که از شعارهای یونسکو هست و خب طبیعتاً امشب به مسئله این سازمان پرداختیم. اما ما در واقع باورهای خودمون، خانم دکتر جولایی، خانم دکتر صفوی، و در فرهنگ خودمون نهادهای مشابه هم کم نداریم. راجع به اینا هم می‌خوام یکم صحبت کنیم که الان مثلا مشابهتی داره، ما چه چیزهایی مثلا در کشور خودمون برفرض در منطقه خودمون داریم که شبیه و نزدیک هست کارکردشون یا نگاهشون به یونسکو.
شاید اگر سازمانی و نهادی نبینیم، حالا توی آمیزه های سنتیمون، در واقع دینیمون، یه همچین مصادیقی رو خیلی زیاد داریم. حالا شاید یه وقتایی میبینیم که یه سری از موضوعات رو ما از گذشته ها نسل به نسل، پشت به پشت به همون رسیده و الان علمش رو درک میکنیم. شاید حالا خیلی از ماها میگیم موقع شاید نمیتونستن توضیح خوبی بدن، ولی الان رسیدن بهش. اساس یه سری سازمان های بین المللی مثل سازمان یونسکو هم بر اساس همین باورهای در واقع جوامع مختلفه، باورهای جوامع خورده که در کنار همدیگه جمع میشن. حالا همین اساس یونسکو که گفتیم میگه که تو ذهن هر زن و مردی جنگ شکل میگیره، پس ما باید تو همون ذهنها صلح رو ایجاد کنیم. یعنی اگر که داره میگه روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، داره مصادیق صلح‌آمیز استفاده از علم رو میگه و ما میبینیم در لحظه‌های زندگیمون داریم از علم استفاده میکنیم.
بله.
اما نسبت به اون استفاده بی‌توجهیم. اگر علمشو داشته باشیم و استفادهش رو درست بدونیم، میتونه یه توسعه‌ای در استفاده از مواد مصرفی و آنچه که در زندگی روزمرمون هست اتفاق بیفته.
خانم دکتر صفوی، این که اشاره فرمودین که از علم در طول زندگیمون داریم استفاده میکنیم، این رو هم اشاره کنم، ما وقتی حرف علم، یعنی اسم علم که میاد، بیشتر ما در واقع به سمت مثلا علوم پزشکی، علوم نمیدونم فضایی، نجوم، چیزهای از این دست ذهنمون بیشتر میاد، کمی علوم انسانی مغفول میمونن در این میانه که جا داره هم واقعا بیشتر بهش پرداخته بشه. هم در مثلا مثالی که شما زدین، خب ما علوم انسانی خیلی خیلی در زندگیمون اصلا شاید جاری‌تر و ساری‌تر باشه که نسبت بهش بی‌توجه هستیم. یکم مفهوم علم رو با اون طرف، یعنی چیز علومی غیر از علوم انسانی، معمولا در ذهنمون جور دیگری شکل میگیره، این رو هم گفتیم که بهش اشاره کنیم. اما با توجه به اینکه سرکارعالی دبیر انجمن ترویج علم ایران هم هستید، باز در واقع میخوام برگردم به موضوع ترویج علم. توضیحات بسیار خوبی در ابتدای برنامه دادین که چه اتفاقاتی قرار است بیفته و چه اتفاقهایی میفته، اما جا داره چون در هفتهش هستیم، قرار خواهیم گرفت در واقع باز راجبش صحبت بکنیم، چون در دقایق پایانی هستیم. خب اگر نکته مونده در این زمینه
تایید صحبت شما، خیلی نکته خوبی گفتید. واقعا علم فقط علوم پایه نیست. ما حتی در کسایی که علم ورزن در اساتید ما همیشه این بحثو داشتیم که حالا چرا ما فقط ریاضی و فیزیک و شیمی و نجوم و در واقع پزشکی رو جزء این مصادیق میدونیم. اتفاقا که تو جوایز انجمن ترویج علم ما چند تا جایزه شاخص داریم، امسال هم یه جایزه دیگه اضافه کردیم که به یاد مرحوم دکتر قانع‌ایراد به عنوان استاد حوزه جامعه شناسی و چقدر خدمات مروجانه داشتن در این حوزه. خب این از طرف افرادی بوده که شاید قبلا یه نگاه سرسختانه‌ای داشتن نسبت به علم و می‌بینیم که چقدر حتی افراد علمی اونم تغییر کرده نگاهشون و واقعا نیاز جامعه ما تا حد خیلی زیادیش به علوم انسانیه، چیزی که حالا تا حالا مقفول بوده، جز اولویت‌ها نبوده بله. و الان با این چالش‌های مختلفی که داریم می‌بینیم که اتفاقاً باید جز اولویت‌هامون باشه.
انشالله که اینطور باشه. همینطور که اشاره کردین، جامعه شناسی، روانشناسی، حتی ادبیات، تاریخ، بخش هنر
بله.
واقعا نمیدونم زندگی انسان بدون هنرها چگونه میتونست باشه. درسته که جزو نیازهای اولیه انسان نیست، ولی واقعا اگر یه وقتی از زندگی هر آدمی حذف بشه، مثلا هنر، نمیدونم چیزی از انسان باقی خواهد موند یا نه.
شاید تفاوت انسان و ربات رو تو همین در واقع خصوصیت های لطیف ببینیم. خب نباشه که دیگه واقعا زندگی سخته.
خانم دکتر جولی، کمتر از یک دقیقه تقریبا وقت داریم، صحبت پایانی اگر هست ما با اشتیاق میشنویم.
خیلی من از این بحث استفاده کردم، خیلی لذت بردم. ببینید واقعا نکته قشنگی گفتید. ما فرهنگ خودمون و تاریخ ایران خودش پر از این اتفاقات و آموزه هایی که داره به ما میگه توسعه فردی. چه تو ادبیات میری میبینی بوستان گلستان سری داره به ما یاد میده چگونه توسعه پیدا کن. پس ما خیلی غنی هستیم و مشخصه که 100% میتونیم تو این زمینه بیشتر و بیشتر موفق بشیم و به امید اون روزی هستیم. یعنی آینده مطلوب اینه که بدون اینکه به خودم و دیگران آسیب بزنم رشد بکنم و بهترین خودم باشم. خیلی ممنونم از شما.
استفاده شما چکرین. خانم دکتر زینب جولایی، روانشناس و مدرس مهارت‌های ارتباطی، بسیار ازتون سپاسگزارم. شب بخیر میگم بهتون. خیلی ممنون سرکار خانم دکتر بهاره صفوی، روزنامه‌نگار علم، پژوهشگر حوزه ارتباطات و دبیر انجمن ترویج علم ایران و دبیر هفته علم در خدمت صلح و توسعه. سپاسگزارم که امشب اینجا بودید. همینطور از شما تشکر میکنم که امشب هم کوی دانشگاه از رادیو تهران رو شنیدید و دنبال کردید. امیدوارم که همیشه بتونید خوشحال باشید. بدرود.
رو بال ابرا بنویس از خاک پهناورمون با حسی که تو دلت، دنیا رو تو مشتت بدون. این تو سرای هم باشه برای ما یک قدمه، برای مستقل شدن اراده ما محکمه. نسل جوونمون میگه وقت جوونه زدنه، قلبی که تو سینمونه به عشق ایران میزنه. هر سال باید تو خرش حسنای ما بهار باشه، تو کوچه و خیابونا روند کسب و کار باشه. هر سال باید تو شهرامون تولید و اشتغال باشه، واسه ایرونی فقط محال باید محال باشه. هر کسی هر جور میتونه درخت علم و آب بده، با همدلی به این وطن یه حس خوب و ناب بده. رو خط تولید میتونیم بنیان دانش بذاریم، دو گونه یه طرح تازه رو برای رویش بکاریم. هر سال باید تو آخرش حسنای ما بهار باشه، تو کوچه و خیابونا رونق کسب و کار باشه. هر سال باید تو شهرامون تولید و اشتغال باشه، واسه ایرونی فقط محال باید محال باشه.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستان